چه شخصیت پردازی مناسب و همینطور پرداختن به مسئله مهم طلاق از مهمترین دلایل موفقیت این کتاب به شمار میاد. همچنین فضاسازی داستان، حال و هوای خانه و خانواده‌های قدیمی و سنتی در این کتاب در این بافت روایی زنده میشه و توضیحات و توصیفات دلپذیر نویسنده از روابط نزدیک خانواده‌ها با همدیگه یکی دیگه از نقاط قوت کتابه. رمان دالان بهشت اولین کتاب منتشر شده از نازی صفویه که نقطه اوج کار نویسندگیش هم به حساب میاد. این کتاب بارها تجدید چاپ شده و بعد از کتاب چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم و بامداد خمار سومین رمان پرطرفدار سال‌های اخیر در بین مخاطبان انبوه رمانی. این کتاب به علت پرداختن به مسائل اجتماعی و با
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظاتی صبحگاهتون بخیر و شادی باشد. امروز چهارشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری فرهنگنامه را میشنوید. برنامه بعدی تکراری راهی رستگاری خواهد بود و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان گرامی، آرزو میکنم لحظه لحظه زندگیتان پر از آرامش باشد و اینک تقویمی تاریخ را میشنوید.
به نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم به تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 20 دی ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 27 جمادی الثانی سال 1445 هجری قمری و مطابق با 10 انور سال 2024 میلادی. صد و هفتاد و دو سال پیش در روز 20 دی ماه سال 1230 هجری شمسی، میرزا تقی‌خان امیرکبیر، سیاستمدار و صدر عظیم با کفایت دوره قاجار، به دستور ناصرالدین شاه به قتل رسید. وی به دلیل ابراز استعداد و لیاقت فراوان در زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار به صدارت رسید. امیرکبیر فرد مستقل با ایمان، وطن پرست، دانش پرور و فرهنگ دوست بود و از بانیان اصلاحات و اندیشه های مترقی در زمینه های تعلیم و تربیت و فرهنگ در ایران به شمار می رفت. او در راه خدمت به مردم ایران از هیچ مانع نمی هراسید و در دوران صدارت کوتاه مدت خیش خدمات و اصلاحات بسیاری انجام داد. امیرکبیر سعی فراوان داشت که از دخالت‌های بیگانگان در امور داخلی ایران و غارت و چپاول کشور به دست اشراف و زورمندان جلوگیری کند. از مهمترین اصلاحات امیرکبیر میتوان به تأسیس مدرسه دارالفنون، نشر و ترجمه کتب مفید و انتشار روزنامه‌های علمی و فرهنگی اشاره کرد. موضع استقلال طلبانی امیرکبیر، مبارزی و با فساد دربار و نیز تلاش او در راه احتلاء ایران، خشم و کینه قدرت‌های خارجی و عوامل داخلی آنها را برانگیخت. سرانجام فشارهای خارجی و عوامل مزدوری داخلی شاه قاجار را به عزل و تبعید و به کاشان ترغیب کرد و در نهایت امیر کبیر در چنین روز در حمام فینی کاشان به قتل رسید. صد و هجده سال پیش در روزی 27 جمادی الثانی سال 1327 هجری قمری محمد علی شاه قاجار به سفارت روس پناهنده شد. با گسترده تر شدن آتش انقلاب مشروطه در نقاط مختلف ایران نهضت برای فتح تهران توسط مشروطه خواهان ایجاد شد و پیروزی آنان را به دنبال آورد. در نبردی که بین قوه های محمد علی شاه قاجار و آزادی خواهان در نزدیکی تهران رخ داد، قوه های دولتی شکست خوردند و طرفی پیروز در 24 جمادی الثانی سال 1327 عازمی تهران شد. این درگیری ها در تهران ادامه یافت و سرانجام تهران به تصرف مشروط طلبان درآمد. در این هنگام محمد علی شاه که خود را در برابر آزادی خواهان ناتوان دید، در روزی 27 جمادی الثانی به سفارت روسیه پناهنده شد و لیاخوف روسی نیز خود را به فاتحان تهران تسلیم کرد. بعد از ظهر همان روز در جلسه فوق العاده محمد علی شاه از سلطنت کنار گذاشته شد و فرزند 11 ساله وی احمد میرزا را به عنوان پادشاه معرفی کردند. چون احمد شاه کودک بود، نیابت سلطنت او را با عزدالملک رئیس سالخورده ایل قاجار سپردند و بدین ترتیب دوره استبداد صغیر که در حدود 13 ماه به طول انجامیده بود به پایان رسید. و 42 سال پیش در روزی 20 دی ماه سال 1360 هجری شمسی ترور حجت الاسلام سید محمد خامنه ای نماینده مجلس شورای اسلامی ایران ناکام ماند. با پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز تفتیه های داخلی برای حذف شخصیت های مؤثر انقلابی از عرصه فعالیت های کشور، گروهک های معارض نظام در صدد بودند این شخصیت ها را از میان بردارند. سال 1360 از جمله سالهایی است که شخصیت های بزرگ در آن ترور شدند و بسیاری از آنها به فیض شهادت نائل آمدند. در یکی از این ترورهای منافقین حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خامنه ای برادر حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری به عنوان نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی قصدی عزیمت به مجلس داشت که مورد حمله تروریست های منافقین قرار گرفت. در این حادثه وی بر اثر تیراندازی مهاجمان از ناحیه کمر جراحات برداشت، اما دو محافظ ایشان به شهادت رسیدند. شنوندگان عزیز ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 20 دی ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 10 ژانویه سال 2024 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکرار فرهنگنامه آماده پخش است. بریم که بشنویم.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پربار زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و از یکایک که شما از آن دعوت میکنیم که تا این برنامه همچنان با ما همراه باشید. و هم از آن در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. آرتور کریستنسن، مرد عاشق فرهنگ و ادب ایران زمین و اخبار فرهنگی. درود. 148 سال پیش در روز 9 ژانویه سال 1875 در کوپنهاگن دانیا پسر متولد شد که تاثیر بسیار زیاده در شناساندن ایران و فرهنگ ایران به دنیا داشت. او دانشمند شد که به سرزمین ایران عشق می‌ورزید و با قهرمانان اسطوره‌ای و تاریخی ایران دمساز شد و به فرهنگ ایران جلال دیگر بخشید. با ما همراه باشید تا با آرتور کریستنسن، خاورشناس معروف دانیگی، بیشتر آشنا شوید. باید گفت آرتور کریستنسن نام آشنا برای اهل تاریخ و فرهنگ ایران است. او در زمینه‌های مختلف تاریخ باستان، اسطوره‌شناسی، مطالعات دینی، ادبیات، گویش‌ها و داستان‌های عامیانه مطالعاتی درخشان انجام داده است. و در روز 6 ژانویه سال 1875 میلادی در کوپنهاگن دانیا متولد شد. خانواده او از قشر متوسط جامعه بودند و آرتور تنها فرزند این خانواده بود. او به مطالعه علاقه بسیاری داشت. پدرش در پستخانه مدیر بود و مادرش به عنوان بانوی فعال و پرکار همه امور خانواده را میچرخاند. آرتور علاقه بسیاری به مطالعه داشت. در واقع او از زمانی که در سنین کودکی با کتاب آشنا شد تا زمانی که آخرین نفسهایش را میکشید کتاب از دستش نیفتاد. میگویند علاقه او به کتاب خواندن به قدری بود که مادرش اغلب مجبور میشد کتاب را از دست او بگیرد تا بتواند او را به پیاده روی و هواخوری ببرد. محیط آرام خانه و مطالعه کتاب به زودی شخصیت خاصی را در او پرورش داد و از همان کودکی مسیر زندگی او را تعیین کرد. او کسی بود که از همان کودکی میدانست میخواهد چی راهی را در زندگی دنبال کند. در سن 13 سالگی در انشای کودکانه آرزو کرد که زبانشناس شود و در واقعیت نیز او به زبانشناس موفق تبدیل شد. از میان زبانهای مختلف او به زبانهای شرقی علاقمند شده بود که یکی از دلایل آن این بود که در دوران جوانی کتاب هزار یک شب در دسترس او قرار گرفت که تأثیر بسیاری بر او گذاشت و او را به مطالعه درباره شرق و اسرار پنهانی آن سوق داد. گفتنیست پدر و مادرش دوست داشتند که آرتور در رشته حقوق تحصیل کنند، اما یکی از دوستان پدرش که به استعداد آرتور پی برده بود آنها را وادار کرد که و پسرشان اجازه دهند تا در رشته دلخواهش به تحصیل بپردازد. آرتور کریستنسن در ادامه به تحصیل زبان فرانسه و لاتین و تاریخ پرداخت و در عین حال ساعت در هفته را درس می‌داد و برای خودش پسنداز می‌کرد تا از این طریق بتواند بر روی پای خودش بیستد و در تحصیلاتش مانعی به وجود نیاید. در این زمان علاقه او به مطالعات ایرانی بیشتر و بیشتر می شد. دانشگاه کوپنهاگن در آن زمان هنوز رشته خاصی برای مطالعات ایرانی نداشت. اوستایی که از زبانهای کهن ایرانی است گاه آموزش داده می شد و زبان فارسی جزئی از برنامه های عربی بود. زبان پهلوی یعنی فارسی میانه که از زبانهای کهن ایرانی در دوره ساسانی نیز هرگز معلمی نداشت، بنابراین دانشجوها می بایست خودشان راه برای آموختن آن میافتند. آرتور کریستنسن نیز خود به تحصیل فارسی و عربی و سانسکریت و ترکی پرداخت. از میان معلمین دانشگاه کوپنهاگن یوهانس استروب که سالها در مصر و سوریه سفر کرده بود و با زندگی مردم شرق آشنایی نزدیک داشت، با او عربی آموخت و او بود که به استعداد شاگرد خود پی برد. صحبت‌های او با کریستنسن علاقه او را به مطالعات شرقی بیش از پیش کرد. او هنوز دانشگاه را تمام نکرده بود که نخستین رساله‌اش را تحت عنوان رستم پهلوان ملی ایران در سال 1898 میلادی منتشر کرد و سپس مقاله دیگر به نام افسانه ها و روایات در ادبیات فارسی را در سال 1899 به چاپ رساند. کریستنسن در سال 1902 میلادی به کشور آلمان و شهر برلین سفر کرد و در سمیناری زبانهای شرقی با فریدریخ کارل اندرواس زبانشناسی مشهور آلمانی آشنا شد. این آشنایی به دوستی و رفاقت پایدار تبدیل شد که تا زمان حیات اندرواس دوام داشت. او که سالها در ایران فارسی را به خوبی آموخته بود با همه طبقات از عوام گرفته تا اشراف نشست و برخاست داشت و با آنها از نزدیک آشنایی داشت و بدین ترتیب مطالب بسیاری از لهجه های ایرانی و مسائل مربوط به مردم شناسی و فولکلور ایران جمع آوری کرده بود. آرتور کریستنسن از او بسیار آموخت. او در پذیرش باورها بسیار محتاط بود و تا دلیل علمی برای نظریه نمی‌یافت آن را نمی‌پذیرفت. آرتور پس از بازگشت از برلین رساله دکترای خش را که تحقیق ادبی و تاریخی درباره عمر خیام شاعر معروف ایرانی قرن‌های 11 و 12 میلادی بود به پایان رساند و با درجه ممتاز در سال 1903 میلادی فارغ التحصیل شد. باید گفت کریستنسن همزمان با مطالعه بر روی رباعیات خیام موفق به انتشار مقالات متعدد در زمینه ادبیات و فرهنگ ایران شد. او تحقیقات در احوال و آثار ابوالاعلی معری، ابن سینا، ناصر خسرو و سعدی انجام داد و در سال 1906 میلادی منتشر کرد. کریستنسن در ادامه ترجمه کتاب تاریخ طبری که تیادر نیالدی که به ایران شناسی آلمانی ترجمه کرده بود را مطالعه کرد و به ایران قرون وسطا و ساسانی علاقه‌مند شد. از آنجا که از عهد ساسانیان مدارک زیادی به جان آمده بود، کریستنسن اساس مطالعات خود را بر اقوال مورخین ایرانی و عرب و متون پهلوی قرار داد و در سال 1907 میلادی رساله تحت عنوان رمان بهرام چوبینه منتشر کرد. در این رساله اطلاعاتی بسیار مفید از نحوه زندگی و آداب خانوادگی اشراقی ایران در قرون وسطا بررسی شده بود. آثار کریستنسن بسیار گسترده و در زمینه‌های مختلف است. او هم در زمینه ایرانی باستان و هم در زمینه ادبیات و داستان‌های عامیانه و گویش شناسی و بسیار دیگر تحقیق می‌کرد، ولی علاقه او بیشتر به مسائل پیرامون سلسله ساسانی سال‌های 224 تا 651 میلادی در ایران بود. از این رو یکی از محبوب‌ترین کتاب‌های او که در محافل ایران شناسی از آن زمان تا کنون بسیار محبوب شده است کتابی به نام ایران در زمان ساسانیان است که به زبان فرانسه منتشر شده است. این کتاب به زبان‌های مختلف از جمله فارسی ترجمه شده است و اکنون به عنوان یکی از منابع معتبر دانشگاهی تدریس می‌شود و اطلاعات بسیار مفید از ایران از سال‌های 224 تا 651 میلادی به محقق و علاقه‌مندان به حوزه تاریخ و فرهنگی ایران می‌دهد. در پایان باید یادآور شد که آرتور کریستنسن سه بار در سالهای 1914، 1929 و 1934 میلادی به ایران سفر کرده است. تا چند ماه پیش از مرگش که در 31 مرد سال 1945 میلادی اتفاق افتاد، همچنان به کارهای علمی خیش ادامه میداد و برنامه‌های فراوان برای آینده داشت. اما بیماری ناگهانی او را از پا افتاند و مرگ به سراغش آمد و در حالی که هنوز امید زیاد بر زندگی داشت و کارهای فراوان در برنامه‌اش بود و درست یک روز پیش از آن که بازنشسته شود از دنیا رفت. بنابر وصیت کریستنسن، کتابخانه بسیار ارزشمندی او به دانشگاه واگذار شد و چون فرزندی نداشت، پس از درگذشت همسرش همه اموالش در اختیار دانشگاه کوپنهاگن قرار گرفت تا صرف کارهای فرهنگی و احتمالاً ایران شناسی شود. آرتور کریستنسن مردی بود که عاشق فرهنگ ایران بود و تا آخر عمرش برای شناساندن فرهنگ ایران زمین تلاش های زیادی کرد.
شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با پخش یک خبر گفتار این ساعت را به پایان میبریم. به گزارش خبرنگاری کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، فردای بعد از نو تازه ترین کتاب محمود اکرامی‌فر توسط انتشارات شهرستان ادب به چاپ رسید. از محمود اکرامی پیش از این نیز کتاب اجازه هست بگویم دوست دارم توسط انتشارات شهرستان ادب به چاپ رسیده بود. مجموعه غزل فردای بعد از نو شامل 134 غزل است که به تازگی در 277 صفحه در دسترس مخاطبان عالم شعر قرار گرفته است. اکرام فر متولد سال 1338 در استان خراسان شمالی و دارای دکترای ادبیات از کشور تاجیکستان است که به تازگی نیز سرپرست انتشارات جامی جمع شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همینجا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان و پایان می‌بریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه‌های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم. که تو را در بر بنشانم و بنشینم تا آتش جانم را بنشینی و بنشانی بنشینی و بنشانی این شاهد چشم تو را مانه تا عشق مرا مانی تا عشق مرا مانی این شاهد افلاکی در مستی و در پاکی من چشم تو را مانه تا عشق مرا چون زلف تو هم جانا در این پریشانی چون باد سهرگاهم در بی سر و سامانی من خاکم و من گردم من عشقم و من گردم تو مهری و تو نوری تو عشقی و تو جانی تو عشقی و تو جانی از آتش صدایت دارم منو دارد دل داغی 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 که نمیبینی دردی که نمیدانی دردی که نمیدانی
دوستان ارجمند در این لحظه تکراری راهی رستگاری را میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم میکند.
راهی رستگاری
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام خداوند بینا و شنوا، سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. برنامه راه رستگاری را از مرکز پخش برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان در مشهد مقدس تقدیم سمعتون میکنیم. امید است مورد استفادهتان قرار بگیرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، همونطور که آگاهی دارید این برنامه در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پخش می شود و در شبکه جهان اینترنت با نشانی parstudy.ir/tajik قابل دریافت است. دوستان، موضوع برنامه این ساعته راه رستگاری همدلی است. پیشنهاد می شود که برای تسلط بهتر در مهارت همدلی تمرین کنید. به عنوان مثال خود را در موقعیت های حس کنید که احساس تنهایی می کنید. تمایل دارید که اطرافیان چی اقدامی انجام دهند، چی کلماتی را به زبان بیاورند، موقعیت را بنویسید و سپس آن چی را که فکر میکنید ثبت کنید و با اینکه خود را در موقعیت های حس کنید که احساس شکست میکنید و ببینید از اطرافیانتان چی توقعی دارید و آن را یادداشت نمایید. در ابتدا وقتی همدلی را تمرین میکنید به طور طبیعی با درک عمیقی از رفتارها، انگیزه ها و تجربه زندگی افراد دیگر می رسید. در نتیجه بهتر می توانید خواسته ها و نیازهای مردم را حس کنید. این کار به دنبال خود به شما کمک می کند که در سطح عمیق‌تری با افراد ارتباط برقرار کنید تا پیوندهای محکم‌تر با اعتماد بیشتر و رابطه‌های پایدارتری با دیگران داشته باشید. در نتیجه سطح هماهنگی افزایش پیدا کرده و به شما کمک می‌کند اختلافات را خیلی زودتر حل نمایید. به همین دلیل افزایش همدلی و توجه به نیازهای طرف مقابل یکی از کلیدهای موفقیت در هر نوع رابطه است. گوش دادن فعال یکی از مهمترین راهکارهای کسب مهارت همدلی است. برای این کار باید به خوبی و با تمام توجه به طرف مقابل گوش داده و پاسخهای مناسبی را از خود نشان دهید. برای شروع این کار می توانید کارهای خود را کنار بگذارید و با تمام توجه به طرف مقابلتان گوش دهید. همچنین لازم است که تماس چشمی داشته باشید و به حرکات مخاطب توجه نمایید. برای اینکه نشان دهید که به حرفهایش توجه می کنید و مشتاق شنیدن حرفهای او هستید، در بین صحبتهای او با تکان دادن سر و حرکات بدنی با او توجه بیشتری ابراز دارید. برای درک بهتر نیز باید خود را جای او بگذارید تا حالش را بهتر درک نمایید و فکر کنید که اگر جای او بودید چی میکردید. روش انعکاس راهکار دیگری برای کسب مهارت همدلی و گوش دادن فعال است. مثلا می توانید بگویید که مطمئنم خیلی برات سخت بوده. در این صورت او احساس میکند که توسط شما درک شده است. و یا بعضی وقتها موضوع صحبت مسئله هیجانی و احساسی نیست و به گفتگوهای روزمره مربوط می شود. در این صورت نیز باید با انعکاس حرفهای مخاطب او را تایید و تصدیق کرده و نشان دید که به صحبتهایش گوش می دادید. متاسفانه برخی از وقتها نادانسته در زمانی که کسی با ما درد و دل می کند او را نصیحت و یا قضاوت میکنیم. در صورتی که باید به این نکته توجه کنید که آن شخص به دنبال تقسیم کردن نگرانی هایش با شماست، وگرنه اکثر وقتها اشخاص درست و غلط موضوع را می دانند. مسئله مهم دیگر در کسب این مهارت این است که تعادل را حفظ کنید. برای ایجاد تعادل باید واکنش منطقی نشان دهید و فکر کنید که این موضوع برای طرف مقابل چقدر دارای اهمیت است و سپس مناسب با آن برخورد نمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
عزیزان همراه، در ارتباط با بحثی مطرح شده در گفتار این ساعته راه رستگاری یعنی همدلی، بخش دیگری از صحبت‌های دکتر شهرام عزیزی را میشنویم که از آگاهان در مسائل تربیتی و روحی اخلاقی است.
فرد 60-70 ساله در کودکی همدلی رو درست یاد نگرفته که تو این سن میگه چرا به اون گفتی بفرما، چرا به اون توجه کردی، چرا منو نفهمیدی؟ ریشه اونجا داره؟
بله بله.
درمانش چی هست؟
خب درمان این رو ما باید اول علت رو دریافت کنیم که علت چی هست. ما در این که از همدلی خودمحورانه باید پاشون رو فراتر بگذارن به مرحله بعد که میشه همدلی عاطفی برسن، اینجا نقش والدین خیلی پررنگ هست. این اگر مادر به تنهایی با کودکان سر و کله بزنه، ارتباط داشته باشه، شاید بگیم یکی از دلایلی که انسان‌ها عبور نمی‌کنن از همدلی خودمحورانه اینه که تک والدی هست. خیلی از پدر و مادرها هستن که با هم زندگی می‌کنن، اما بیشترین نقش رو یکی از والدین به عهده گرفته که اگر این اتفاق بیفته، شاید نقش به عبارتی محوریت و نقش جنسیت هم در کودکان تغییر پیدا بکنه. نمی‌دونم شنیدید یا نه، اینجا کودکان پسرها دختر میشن، دخترها پسر میشن. یعنی اون روحیه‌شون، اون حالت کارکردیشون، به عبارتی اون دیدشون نسبت به جهان هستی تفاوت قائل میشن. و اینجا شاید بگم چند تا علت داره. یکی از دلایل همین هست که تا تک والدی دارن مدیریت میکنن، تک والدی دارن بچه ها رو تربیت میکنن. یکی دیگه از دلایل میتونه دلبستگی های نایمن باشه، یعنی روابط بین والد کودک دوچار خدشه شده باشه. حالا یا مادر شاغل بوده در دو سال اول که یک فرصت بسیار طلایی برای این شگیری همدلی هست، یا مادر حضور داره، شاغل نیست، حضور داره، اما اون روابط کیفیت حضورش خدشه بهش وارد شده، یا اینی که در خانواده زیاد جر و بحث میشه، یا روابط بین همسرین این دوچار خدشه شده، که حالا 10-12 تا علت هست، اونها رو باید جستجو کرد.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
و دوستان همراه، کلام آخر این که تحقیقات بسیار ثابت کردن که گفتن جمله ساده من تو را میفهمم یا احساساتت را درک میکنم و جمله های از این قبیل در بهبود روحیه افراد تأثیر مثبت دارد. بسیار مهم است که با افراد سوگوار، افسرده، دارای استرس و اضطراب همدلی کنید، زیرا این همراهی منجر به افزایش عشق، انعطاف پذیری و خوشبینی در دیگر افراد می شود. دوستان شنونده، از همراهتان با برنامه راه رستگاری سپاس گذاریم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان، در پناه حق باشید.
دل بردی از من به یغما ای ترک غارتگر من، دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل بر سر من، دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل بر سر من. عشق تو در دل نهان شد، دل زار و تن ناتوان شد، رفتی چو تیر و کمان شد از بار غم پیکر من، رفتی چو تیر و کمان شد از بار غم پیکر من. می سوزم از اشتیاقت، در آتشم از فراقت،
قانون من سینه من سوگاه
پیکر لاغر من، این پیکر لاغر من. اول دلم را صفا داد، آینه ام را جلا داد، آخر به باد فنا داد. عشق تو خاکستر من، عشق تو خاکستر من. می سوزم از اشتیاق در آتشم از فراق، کانون من سینه من، سودای من آزر من. می سوزم از اشتیاقم در آتشم از فراق، کانون من سینه من، سودای من آزر من. بار غم عشق او گردون نیارد تحمل، چون میتواند کشیدم این پیکر لاغر من، این پیکر لاغر من. Thank you.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
رهبر معظم انقلابی اسلامی بیرون کشیدن مردم از صحنه راهبرد دشمنان سرزمین پاک ایران است. دیدار و گفتگوی شهرداران دوشنبه و تهران و صحنه 7000 نفری حج برای تاجیکستان در سال 2024. با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان گرامی، این جانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی بیرون کشیدن مردم از صحنه را راهبرد دشمنان سرزمین پاک ایران دانستند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار جمع از مردم شهر قم سه ماهی جنایت و کودک‌کشی صهیونیست‌ها را حادثه فراموش نشدنی در تاریخ دانستند و افزودند حتی پس از نابودی و پاک شدن این رژیم از روی زمین این جنایات فراموش نمی‌شود و در تاریخ خواهند نوشت. روز ایده در این منطقه به حکومت رسیدند که در طول چند هفته هزاران کودک را به قتل رساندند، اما صبر مردم و استادگی و مقاومت فلسطینی آنها را وادار به عقب نشینی کرد. حضرت آیت الله خامنه ای از شگرت های خارج کردن مردم ایران از صحنه را تلاش رسانه های بیگانه برای مایوس کردن مردم و بخصوص جوانان از آینده دانستند و گفتند تعمیم یا بزرگنمایی نکات منفی، ترویج بیفایده بودن حضور در فعالیت های سیاسی و انتخابات و بروخ کشیدن کمبودی ها و سختی های اقتصادی از جمله فعالیت های تبلیغاتی آنها است. در چارچوب سفر رستم امام علی رئیس مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و رئیس شهر دوشنبه به تهران، وی با علیرضا زاکانی رئیس شهر تهران دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار رستم امام علی از استقبال و مهمان نوازی گرم میزبانان تشکر کرد. در پایان این دیدار با هدف گسترش و تعمیق روابط سودمندی دوشنبه و تهران، برنامه همکاری بین شهر دوشنبه و شهر تهران در حوزه های اقتصادی، تجاری و بشر دوستانه امضا شد. رستم و زاکانی ابراز اطمینان کردند که سند جدید همکاری بین دو شهر برادر زمینه مناسبه برای گسترش بیشتری روابط خوب و سودمند دوشنبه و تهران فراهم خواهد کرد. رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان همچنین با مجموعه برج میلاد تهران آشنا شد. این تأسیسات دارای یک برج ارتباطی به ارتفاع 435 متر است که بلندترین برج ایران، ششمین برج بلند مخابراتی جهان و 24مین برج بلند دنیاست. برج میلاد به عنوان یکی از نمادهای پایتخت ایران به دلیل ارتفاعی که دارد تقریبا از گوشه و کنار شهر تهران قابل مشاهده است و از ارتفاع برج آن منظره زیبای از شهر به چشم می‌خورد. در ارتفاع 276 متری رستوران گردان و بالای آن ساختمان‌های اصلی برج شامل 12 طبقه قرار دارد. در ادامه سفر شهردار دوشنبه و رئیس مجلس عالی تاجیکستان به تهران، رستم امام علی با خانه نوآوری های فناوری ایران آشنا شد. خانه نوآوری و فناوری ایران به منظور گسترش صادرات محصولات علمی و توسعه همکاری های علمی و فنی مشترک ایران و کشورهای خارجی با نهادهای دولتی و علمی خارجی همکاری میکند. و منظور توسعه همکاری های علمی و فنی بین تاجیکستان و ایران و ارتقای روابط در حوزه فناوری و اقتصادی دانش بنیان، مراسم امضای یادداشت تفاهم ایجاد مرکز نوآوری و فناوری تاجیکستان و ایران برگزار شد. معاون علمی فناوری و اقتصادی دانش بنیان رئیس جمهور ایران از افزایش حجم تبادلات ایران و تاجیکستان به 500 میلیون دلار خبر داد و گفت این رقم با توجه به ظرفیت های فناورانه و توان دانش بنیان ها می تواند حداقل 10 برابر رشد یابد. همدردی مردم هرات با ملت ایران. جمعی از مقامهای محلی، علما و فرهنگیان شهر هرات با حضور گسترده در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران پیامی تسلیت و همدردی خود را در دفتری یادبود شهدای کرمان ثبت کردند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
جمعی از مردم ولایت باستانی هرات افغانستان با حضور گسترده در نمایندگی سیاسی کشورمان در شهر هرات، علاوه بر امضای دفتر یادبود شهدای حادثه تروریستی کرمان، پیام تسلیت خود را به دولت و ملت ایران ابلاغ کردند.
درد از این ما ملت ما بیشتر احساس میکنه، چرا که ما همیشه قربانی های تروریستی از خدا بیخبرا بودیم.
قلب هر انسان مسلمان رو واقعا آزار داده و ما خود به این غم جانکاه و علم واقعا خونبار شریک میدانیم.
مردم هرات بر این نکته تاکید کردند که برای ریشه‌کنی تروریسم باید کار مشترک بین کشورها انجام شود.
قطعا تروریسم نه مرز میشناسه، نه مذهب میشناسه و نه جغرافیا میشناسه. تروریسم از انسانیت قربانی میگیره.
معاون دفتر وزارت امور خارجه افغانستان در غرب این کشور نیز با حضور در سرکنسولگری ایران در هرات پیام تسلیت کشورش را ابلاغ کرد.
وقوع دو انفجار در استان کرمان جمهوری اسلامی ایران که منجر به جان باختن و جراحت تعدادی از شهروندان انتشار گردیده، ما شدیداً محکوم میکنیم.
یکی از نمایندگان کشورهای خارجی که برای عرض تسلیت به نمایندگی کشورمان در هرات آمده بود، نماینده سازمان هماهنگی و همکاری ترکیه در افغانستان بود.
این ترور وحشتناک را محکوم میکنیم، از افغانستان بگیرید تا ایران، از ایران به ترکیه. ما همه از این موضوع رنج بردیم.
ستیقی پر سرکنسول کشورمان در حاشیه مراسم گفت یکی از اهداف دشمنان ایران و افغانستان استفاده از این حوادث تروریستی برای ایجاد شکاف بین ملت مسلمان دو کشور است.
مراقبت باید بکنیم که افراد فرصت طلبی از این موضوع برای توسعه به هر حال اختلاف و خدا نکرده افغان هراسی در ایران، ایران هراسی در افغانستان یا جای دیگر استفاده نشد.
14 نفر از شهدای حملات تروریستی کرمان اهل افغانستان بودند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، هرات.
نشستی سفیران کشورهای عضو مجمع گفتگوی همکاری آسیا در تهران. نشستی سفیران کشورهای عضو مجمع گفتگوی همکاری آسیا با حضور معاون دیپلماتی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران در تهران برگزار شد. مجمع گفتگوی همکاری آسیا در سال 2002 تشکیل شد و دبیرخانه آن در کویت قرار دارد. 35 کشور ایران، تایلند، اندونزی، مالزی، فیلیپین، برونه، سنگاپور، کامبوج، ویتنام، میانمار، لاوس، نپال، روسیه، ترکیه، ژاپن، چین، مغولستان، کره جنوبی، هند، افغانستان، پاکستان، بنگلادش، شریلانکا، بوتان، کویت، بحرین، عربستان، قطر، امارات، عمان، فلسطین، قزاقستان، ازبکستان، قرغیزستان و تاجیکستان عضو مجمع گفتگوهای همکاری آسیا هستند. مهدی سفری، معاون دیپلماتی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران، دوشنبه 8 ینوری سال 2024 میزبان سفیران و دیپلمات‌های کشورهای عضو مجمع گفتگوی همکاری آسیا در تهران بود. با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. مراسم گرامی داشتی 4 سال روزی شهادت فرماندهانی پیروزی. گزارشی سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از دمشق.
مراسم گرامی داشت 4 سال روز فرماندهان پیروزی با حضور جمع زیادی از مقامات لشکری و کشوری سوریه در شهر دمشق برگزار شد.
شهید سلیمانی شخصیتی جهانی است، فرمانده ای است که شوکت استکبار را به گل نشاند. امروز شخصیت این قهرمان الهام بخش جوانان در سر تا سر منطقه است. یقین دارم شاگردان حاج قاسم در همه میادین شکست ذلیلانه ای را بر دشمن تحمیل خواهند کرد.
افزون بر حضور نمایندگان دولت سوریه، شمار زیادی از شخصیت های اجتماعی این کشور در این مراسم شرکت کردند.
قبائل و عشائر اليوم نثمن موقف
عشائر سوریه قدردان جانفشانی های برادران ایرانی هستند و اگر امروز حاج قاسم در بین ما نیست، آمریکا بداند که همه ما سلیمانی هستیم. به خون شهدا وفاداریم و این راه پر رهرو است.
امروز مقاومت.
سفیر جمهوری اسلامی ایران هم در سخنان خود از شهید حاج قاسم به عنوان نماد اندیشه متکی بر فطرت انسانی یاد کرد که در مسیر تحقق عزت و کرامت ملت‌های مظلوم از جان خود گذشت.
دشمن به تصور باطل خودش فکر میکنه اگر فرماندهان مقاومت رو حذف بکنه ظاهراً میتونه در واقع این رو به عنوان پیروزی به نام خودش ثبت بکنه، ولی ما با گذشت 4 سال از شهادت شهید سلیمانی و خیلی از رهبران مقاومت امروز شاهد این هستیم که جبهه مقاومت متحد با قدرت و قوت و دست برتر در حوزه‌های مختلف علیه رژیم صهیونیستی و آمریکا که دشمنان بزرگ و اصلی مقاومت هستن با هم متحد شدن و در موضع برتر دارن در واقع اعمال نظر میکنن.
یاد حاج قاسم در دل مردم سوریه جاودان است. این جمله زبان حال شرکت کنندگان در این مراسم بود. شرکت کنندگان در این مراسم تأکید کردند که از شهید سلیمانی آموختند که باید در برابر دشمن ایستادگی کرد و اینکه همواره هزینه مقاومت کمتر از سازش است. اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
حزب الله لبنان 2 پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی را هدف قرار داد. 2 پایگاه مهم نظامی ارتشی رژیم صهیونیستی هدف حمله رزمندگان مقاومت لبنان قرار گرفت. جنبش مقاومت اسلامی حزب الله لبنان در بیانیه اعلام کرد نیروهای این جنبش پایگاه نظامی المناره و المالکه رژیم صهیونیستی در شمال فلسطین اشغالی را هدف حملات موشکی قرار دادند. در بیانیه حزب الله لبنان آمده است در راستای حمایت از ملت استوار فلسطین در باریکه غزه و پشتیبانی از مقاومت دلاور و قهرمان آن مجاهدان مقاومت اسلامی لبنان صبح روز سه‌شنبه 2 پایگاه رژیم صهیونیستی را هدف قرار دادند. قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد متهمی ردیف اولی پرونده هواپیمای اوکراینی به اتهام قتل شبه عمد از ابتدای تشکیل پرونده در بازداشت به سر میبرد و برای او تاکنون قراری وثیقه که منجر به آزادی شود صادر نشده است. 8 ینوری سال 2020 یک فروند هواپیمای مسافری متعلق به خطوط هوایی اوکراین حوالی تهران سقوط کرد که بر اثر آن 167 مسافر و 9 خدمه این پرواز جان باختند. بیشتری مسافران این هواپیما اتباع ایران و 32 نفر از سرنشینان این پرواز نیز با گذرنامه های از 5 کشوری کانادا، افغانستان، اوکراین، انگلیا و شویتسیا بودند و یکی از وکیلان خانواده جانباختگان سانه سقوط هواپیمای اوکراینی در مصاحبه با رسانه مدعی شده که متهمی ردیف اول این پرونده با قراری وثیقه آزاد شده است. پرونده هواپیمای اوکراینی شامل 2 بخش است که بخش اولی پرونده در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور رأی شده است. قوه قضایی ایران اعلام کرد رأی صادر پس از اعتراض وکلای خانواده قربانیان حادثه به دیوان عالی کشور ارسال شده و در این دیوان در حال بررسی است. حکم بخش دومی پرونده نیز صادر و دادگاه در مرحله انشای رأی است و دادگاه به زودی حکم صادر را ابلاغ خواهد کرد. بر این اساس مجموع حکم حبس صادر شده در مورد متهم ردیف اول فرمانده سامانه دفاعی توری M1 13 سال حبس تعزیری است که اشد مجازات اجرا خواهد شد. متهم ردیف اول علاوه بر حبس به پرداخت دیه در حق اولیای دمی که مطالبه دیه داشتند نیز محکوم و دادگاه برای این متهم مجازات تکمیلی نیز در نظر گرفته است. فرصت های ایران و سازمان همکاری شانگهای در سال 2024. عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای یکی از رویدادهای برجسته بین المللی چین در سال 2023 اعلام شده است. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما.
چین در پایان سال 2023 میلادی رویدادهای برجسته بین المللی خود را منتشر کرد. عضویت دائمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای، عضویت در مجمع اقتصادی بریکس و سرگیری روابط ایران و عربستان با میانجیگری چین از جمله رویدادهای برجسته پکن بود. از سوی دیگر گریگوری لوگینوف، دیپلمات کهنه‌کار روسیه که اکنون معاون دبیر کل سازمان همکاری شانگهای است، میگوید توانمندی‌ها و ظرفیت‌های ایران به عنوان یک کشور عضو سازمان همکاری شانگهای قابل توجه است.
اجلاس سازمان همکاری شانگهای در سال جاری با موضوع گردشگری برگزار شد. کشورهای عضو می توانند از این بستر استفاده کنند. ایران هم دارای ظرفیت‌های بسیار خوب در زمینه گردشگری است. بیش از 3 میلیارد جمعیت در کشورهای عضو می تواند فرصت خوبی برای کشورهای عضو باشد.
وی میگوید سازمان همکاری شانگهای اکنون به یک نهاد بین‌المللی فرامنطقه‌ای در مقیاس بزرگ تبدیل شده است، به طوری که نقش بسزایی در امنیت، ثبات و توسعه مشترک منطقه‌ای دارد. همچنین دکتر محسن بختیار سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین گفت پس از عضویت دائمی ایران در این سازمان نشست‌هایی در حوزه‌های مختلف برگزار شد که نتایج مطلوبی برای کشورمان در پی خواهد داشت.
سازمان همکاری های شانگهای از جمله مهمترین سازمان‌های منطقه‌ای است که بیش از 40% جمعیت جهان رو به خودش اختصاص میده. بیش از 20% تولید ناخالص داخلی جهان هم متعلق به کشورهای عضو این سازمان هست.
کارشناسان و صاحب نظران معتقدند جمهوری اسلامی ایران دارای توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بسیار بالایی برای همکاری با سایر کشورهای عضو این سازمان است. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دبیرخانه سازمان همکاری شانگهای، پکن.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشد. سهمه 7000 نفری حج برای تاجیکستان در سال 2024. عربستان سعودی بعد تاجیکستان سهمه 7000 نفری جهت انجام مناسک حج در سال جدید میلادی را اختصاص داد. سلیمان دولت‌زاده رئیس کمیته دینی تاجیکستان در چارچوب یک سفری کاری به عربستان سعودی با توفیق عرابع وزیر حج و عمره این کشور دیدار و گفتگو کرد. در جریان این دیدار که در جده برگزار شد، مسائل مربوط به همکاری در حوزه حج و عمره مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همزمان دو طرف طی این دیدار توافقنامه همکاری در زمینه حج 2024 به امضا رساندند. بر اساس این سند، عربستان سعودی در سال جدید میلادی طبق ترتیب سهمیه شهروندان تاجیکستان را حدود 7000 نفر تعیین کرده است. سال گذشته عربستان سعودی برای تاجیکستان نیز 7000 سهمیه تخصیص داده بود. آتش در پناهگاه روهینگیایی ها آنها را بار دیگر آواره کرد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از کوالالومپور.
آتش سوزی های ادامه دار اردوگاه پناهجویان مسلمان روهینگیایی در منطقه کاکس بازار بنگلادش این بار در تازه ترین مورد موجب تخریب 800 کلبه و آوارگی 7000 اقلیت روهینگیایی شده.
نیمه شب با صدای جیغ و داد از خواب پریدم و با برداشتن چند تا لباس پا به فرار گذاشتم.
تو این 6 سال بارها اردوگاه تومه حریق شده.
آتشی که به 120 مرکز آموزشی بهداشتی درمانی و مسجد آسیب جدی زده و صدها سرپناه موقت رو در این اردوگاه خاکستر کرده.
آتش همه چیز رو نابود کرد. نه غذایی برای خوردن و نه لباسی برای پوشیدن داریم.
مجبوریم فعلا با زن و بچه‌ها تو کلبه همسایه ها که به کوچکی یک چادر مسافرتیه دوام بیاریم.
حریقی که بنا به اعلام کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل علتش همچنان نامشخصه.
طی 3 ساعت تلاش مستمر تونستیم حریق گسترده اردوگاه شماره 5 رو مهار و از نفوذ آتش به اردوگاه‌های مجاور جلوگیری کنیم. خوشبختانه این آتش‌سوزی تلفات جانی نداشت.
اقلیت مسلمانی که با ظلم سازمان یافته حاکمان میانمار سلب تابعیت و بیش از 6 ساله که به عنوان بزرگترین گروه بی وطن در دنیا بیشترشون به اردوگاه‌های بنگلادش پناهنده شدن. مردمی که سالهاست با گرسنگی و بیماری و رنج روزگار می‌گذرانند و امیدی به بهبود زندگی آینده ندارند. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
شنونده اخباری ورزشی باشد. اردوی تیم آبهای آرام تاجیکستان در آزادی. تیم آبهای آرام تاجیکستان در ایران اردوی برگزار میکند. پس از توافق فدراسیون قایقرانی ایران و تاجیکستان، تیم ملی آبهای آرام تاجیکستان یک اردوی یک ماه در دریاچه آزاد برگزار خواهد کرد. این تیم با ترکیب یک مربی و 3 ورزشکار تمرینات خود را از روز 8 ژانویه در دریاچه آزادی آغاز کرد و تا یک ماه اردوی خود را در ایران
ادامه خواهد داد. ورزشکاران آبای آرام تاجیکستان در این اردو تمرینات مشترک خود را با ورزشکاران ایران انجام خواهند داد و مهمانی فدراسیون قایقرانی ایران هستند. تاجیکستان و آذربایجان در مورد گسترش رابطه دو جانبه در زمینه ورزش و آموزش جوانان گفتگو کردند. الهام عبدالرحمن سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری آذربایجان با فرید گیبوف وزیر ورزش و جوانان جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار وضعیت موجود و چشم انداز توسعه روابط به ویژه موضوعات مبرم گسترش رابطه دو جانبه در حوزه ورزش و آموزش جوانان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرفین آمادگی و انگیزه خود را برای تقویت و گسترش همکاری های دو جانبه و اتخاذ تدابیر ویژه برای توسعه بیشتری آن اعلام کردند. گزینه های نیمکت پرسپولیس بعد از گل محمدی. باشگاه پرسپولیس بعد از جدایی یحیی گل محمدی به دنبال جذب سرمربی جدید است. گزارش خبرنگاری گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
روز یکشنبه مدیرعامل پرسپولیس خبر قطعی پایان همکاری یحیی گل محمدی با پرسپولیس را اعلام کرد.
ایشون فضای فوتبال ایران رو برای ادامه کار مهیا نمیدید. میگفت آخه یه روز سخت میذارن، یه روز سخت رو برمیدارن، یه روز جریمه میکنن، یه روز جریمه رو برمیدارن.
در همون مصاحبه درویش خبر از مذاکره با 10 گزینه خارجی داد.
یه 10 تا کاندید خارجی هست که دارن با همشون صحبت میکنن.
اما آیا واقعا در این برهه با امکاناتی که ما داریم سرمربی خارجی میتونه به پرسپولیس کمک کنه؟
ببینید چه فوتبال، خب همه چی به هم دیگه مثل زنجیر وصله. یه جای باشگاه نتونن چیزایی که مربی میخواد انجام بده، مطمئنن خب به مشکل میخورم.
مردم ما انقدر فهیم و با دانش هستن که متوجه میشن مثلا مربی خارجی میخوام بیارن چیکار کنم؟ فراتر از سگانه واسه شون بیاره؟ نمیشه که همچین چیزی.
الان بهترین گزینه برای نیمکت تیم پرطرفدار پرسپولیس چه کسیه؟
به نظر من اتفاق خاصی نخواهد افتاد. با مربی خارجی با احترام بهشون، آقای برانکو، آقای اسکوچیچ و دیگر دوستانی که واقعا لیاقت دارن که بیان و به قول معروف بهترین تیم‌ها رو بگیرن. ولی وقتی ما یحیی رو داریم، وقتی شما داری با ماشینت میری چرا به زاپاست فکر میکنی؟
شما وقتی میای یه مربی نیم فصل میخواین عوض کنین و یه کسی دیگر رو بیارین، قطعا مربی وقت لازم رو نداره که بخواد تیمو احیا کنه. موافق 100% به گل مهدی هستم که بمونه، حداقل تا آخر فصل بمونه که این راه ادامه پیدا کنه تا این فصل تکلیفش مشخص بشه.
تجربه گذشته در فوتبال ما نشون داده عاقبت بیشتر مربیان خارجی شکایت، محکومیت‌های کلان مالی و در نهایت پنجره‌های بسته برای باشگاه‌ها بوده و این در حالیه که بیشتر افتخارات فوتبالی ما با سرمربیان داخلی رقم خورده. حمید رضا حجازی، خبرگزاری صدا و سیما.
مراسم 56 سالگردی درگذشت شادروان جهان پهلوان غلامرضا تختی، معروف به آقا تختی، اسطوره و افسانه نامدار ابدی و به بدیل تاریخی ورزش ایران و یکی از رکوردداران تاریخی ورزش کشتی جهان، این هفته در ابن بابویه شهریره ایران مزار ابدی همچون سالهای گذشته با حضور انبوه علاقمندان ورزش برگزار شد. گزارش خبرنگاری گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
تختی مرد خدا بود، همیشه با تبسم با صفا بود.
56 سال پیش آفتاب جهان پهلوان غروب کرد، اما چراغ محبت او در دل مردم روشن شد.
تختی خودش بود و مردم هم به همین دلیل عاشقانه دوستش داشتن. رمز موفقیت ایشون، حالا به گفته پدرم، این بود که با هر کس به زبان خودش صحبت میکرد. برای همین تو قلب همه جا داشت.
مدال و قهرمانی و سکو برای تختی تنها بهانه‌ای بود برای رسیدن به پهلوانی.
آقا تختی 11 مدال جهانی المپیک داره، ولی اینا ماندگاریش نیست. برای خوش چی نمیخواست؟ مثل بعضی کلان سلام میکنیم میگن چقدر پاداش میدیم.
تختی رو به نام قهرمانش نمیشناسن، تختی رو به نام خوبی، کارهای خوبی که انجام داده میشناسن.
هرچند جسم تختی در بین ما نیست، اما غلامرضا هنوز زنده است.
رفتار پهلوانیش باعث ماندگار شدن مرحوم تختی شده که هر ساله بعد از 56 سال خیلی مردم اینجوری حضور پیدا میکنن در مراسم سالگرد مرحوم تختی.
در المپیک 3 مدالی که گرفته اهمیتش
کمتر از محبت و دوستی و افتخار با مردم بوده.
با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارشی ویژه را میشنوید.
امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت سرپرست افغانستان در دیدار با تاجران ایران و افغانستان در مشهد بر تقویت اعتماد بین تهران و کابل تاکید کرد. متقی در اظهاراتی که با تازگی محتوای آن منتشر شده تاکید کرد مژده می‌دهیم تمام توطئه‌هایی که دشمنان اسلام و هر دو کشور ایران و افغانستان به کار انداخته بودند که بین آنها فاصله بیاندازند ناکام ماند. این بدان معناست که سرمایه‌گذاران ایرانی با اعتماد به شرایط و وضعیت افغانستان و در همان حال روابط رو به توسعه میان دو طرف در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند. تردید نیست افغانستان از ظرفیت‌های بسیار بالایی برای سرمایه‌گذاری برخوردار است. منتها مهمترین رکن جذب سرمایه‌های خارجی در افغانستان تثبیت امنیت در این کشور است. امین فرجاد کارشناس مسائل افغانستان در این باره می‌گوید جمهوری اسلامی ایران همواره پیشتاز در سرمایه‌گذاری و بازسازی زیرساخت‌های اقتصاد صنعتی و تولیدی افغانستان و خصوص در بخش کشاورزی بوده و در همه ادوار ایران مهمترین شریک اقتصادی افغانستان بوده است. جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های مهم فناوری، زیرساختی، دانش بنیان و فنی مهندسی پیشرفت‌های بسیار خوبی داشته و در بخش فناوری و دانش بنیان از کشورهای پیشرو در صادرات است و قطعاً می‌تواند با مشارکت در بخش‌های مختلف اقتصاد صنعتی و تولیدی افغانستان نقش برجسته در پیشبرد برنامه‌های سازندگی این کشور ایفا کند. تردید نیست که با جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در افغانستان ضمن ایجاد فضای اشتغال در جامعه جوان افغانستان نه تنها مهاجرت جوانان این کشور برای یافتن شغل بسیار کاسته خواهد شد، بلکه در بخش کشاورزی می تواند امنیت غذایی لازم را برای مردم ایجاد کند. در بیش از 4 دهه جنگ بیشتر زیرساخت‌های افغانستان از بین رفته‌اند و نیازمند مشارکت‌های داخلی و خارجی برای بازسازی آنهاست و جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن امنیت غذایی در افغانستان در سال 2001 پیشنهاد کشت جایگزین را در افغانستان به جای کشت خشخاش مطرح کرده بود. اکنون نیز با توجه به تقویت رشد و توان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با وجود تحریم‌های آمریکا، سرمایه‌گذاران ایرانی تمایل خاصی برای سرمایه‌گذاری در افغانستان دارند که اخیراً بخش معدن‌های این کشور مد نظر سرمایه‌گذاران ایرانی قرار گرفت. سید عیسی مزاری، کارشناس مسائل سیاسی در این باره می‌گوید جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار مردم افغانستان بوده و مهمترین کشور سرمایه‌گذار در این کشور است. ایران و افغانستان در یک حوزه تمدنی واقع شده اند و به همین دلیل از اشتراکات بسیار زیاده از جمله زبانی، دینی و فرهنگی برخوردارند که ایجاد ارتباط میان تاجران و سرمایه‌گذاران ایران و افغانستان را بسیار آسان می‌کند. عبدالواحد احمدیار، کارشناس اقتصادی افغان در این زمینه میگوید
این نشست ها میتونه کمک بکنه که موانع و مشکلات بیشتر شناخته بشن و برطرف شن. نشست بسیار خوبی بوده در جهت تقویت روابط دو کشور و قوت گرفتن در واقع پتانسیل های دو کشور و عملی کردن پروسه های اقتصادی که در مرز دو قارون همیشه مد نظر بوده و تلاش شده تا این رفع موانع انجام شده. این نشست واقعا یک نشستی است که باید همگی خوشحال باشیم و خوشبین باشیم که مکرر ادامه پیدا بکنه و در جهت رفع مشکلات دو طرف به واسطه که مرز دو قارون یک مرز سوغاتشی هم برای افغانستان و هم برای ایران همیشه بوده و میتونه نقش بسیار خوبی در روابط اقتصادی دو کشور ایفا کنه. همین که انگیزی بین دو طرف ایجاد شده که بتونن در واقع نشست ها رو تقویت بکنن و بشناسن که چی مشکلاتی رو داریم خود از یک نقطه بسیار عطف و خوبی است. زیر ساخت ها به هر حال حال همیشه هرچی هم که آماده بشه انقدر پتانسیل این مرزها بالا هست که همیشه نیاز به روزرسانی و نیاز به آپدیت کردن زیرساخت ها هست، چون دو کشور از مرز بسیار وسیع همونطور که میفهمین برخوردار هست و در واقع مرز دو قارون به عطف هممرز بودن دو کشور هست و شریان اصلی دو کشور در رابطه اقتصادی محسوب میشه. زیرساخت ها فعلا نواقص زیادی داره، ولی در سالهای اخیر هر روز شاهد از این بودیم که زیرساخت های بهتر و بهتر را شاهد باشیم و طرحهای بهتر را شاهد باشیم که انشالله اینها هرچه زودتر با همین نشست ها به منصه زور برسه و نتیجه مثبتی را شاهد باشیم. نقش ایران در اقتصاد افغانستان در پررنگ ترین نقطه اقتصاد افغانستان همیشه باید مد نظر دولت مزدا باشه. چرا؟ به خاطر از اینکه ما بیشترین مرز داریم، بیشترین مشترکات فرهنگی، دینی، اقتصادی، بیشترین مشترکات ما با ایران داریم. خب ایران همون نقشی که شما گفتین میتونه نقش رسا واسطه خوبی ره برای بحث چابهار، بحث بندرعباس و مرزهای دیگه که داره، چون ما رو وصل میکنه با آبهای آزاد و آبهای بین المللی. خب طبیعتاً این نقش ایران نقش رسا مهمی هست و باید دولت سفارت هم از این نقش استفاده بکنه و به خاطر ترغیب کردن رقبای اقتصادی دیگر ایران در بقیه نقاط که از مسیر ایران بتونن استفاده بکنن. بحث بندر چابهار رو گفتیم. خب چابهار یک رقیب اصلی و اساسی و مشخص کراچی هست. بندر کراچی پاکستان رو ده ساعتی که چابهار هم نزدیکتر است و ما هم هزینه های کمتر و هم میتونه برای ما نقش بسیار سوالجیشی ایفا بکنه و فعلا هم همین که دولت سرپرست در واقع اهتمام گذاشته به سر از این موضوع که از مسئله بندر چابهار و ایران استفاده بکنه، این هم قابل قدر است. انشاءالله که در جمهوری اسلامی هم همین انگیزه و همین اهداف همیشه پیگیری شده و بیشتر از طرف مسئولین جمهوری اسلامی پیگیری بشه که ایران اون نقش اصلی و اساسی در اقتصاد تجاری افغانستان و در اقتصاد تجاری افغانستان همیشه حفظ بکنه و انشاءالله ماندگار باشه.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. رهبری معظم انقلاب اسلامی بیرون کشیدن مردم از صحنه راهبرد دشمنان سرزمین پاک ایران است. دیدار و گفتگوی شهرداران دوشنبه و تهران. و سهمیه 7000 نفری حج برای تاجیکستان در سال 2024. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.